خبرنگاران تنها درباره روسیه و اسرائیل بود. فکر میکنید که چرا فقط این دو موضوع رو تصمیم گرفتند که دربارش در این نشست آخر خبری صحبت بکنند؟
خب ببینید، واقعیتش اینه که دولت آقای اوباما در این چند هفته اخیر به شدت سر این موضوع روسیه داره کلنجار میره. دیروز هم شنیدیم که آقای جو بایدن خیلی لحن تندی راجع به کشور روسیه استفاده کردن، گفتن بزرگترین خطر جهان امروز کشور روسیه است. خب میگم این کم سابقه است که همچین لحنی استفاده کنن. حالا چرا ایناش برمیگرده به این دعوایی که در آمریکا بود؟ حالا بحث هنوز ادامه داره. آیا کشور روسیه در این انتخاباتی که ما همین چند هفته پیش داشتیم در آمریکا دخالت کرد نکرد؟ برای آقای ترامپ داشتن کمک میکردن نکرد؟ خب میگم این بحث ها ادامه داره، ولی تا جایی میشه گفتش که موضوع این دعوا بین روسیه و حزب دموکرات ذره جنبه شخصی هم گرفته. اینی که چرا حالا راجع به مثلا موضوع دیگه صحبت نشد، به خصوص موضوع ایران که میتونیم بگیم موضوع سیاست خارجی بود که بیشترین زحمت‌ها رو این در این 8 سال اخیر تیم آقای اوباما رو اون کشیدن. خب بعد برگردیم به فرمت، یعنی این طوری که این جلسه
چارچوبش
شد، سوال باید در چارچوب سوال باید از خبرنگاران می اومد، خبرنگاران سوالی نداشتن تا اونجایی که ما دیدیم، و ایشون هم خب نخواستن این دنبال این موضوع برن.
بله آقای وطنخواه، همراه ما باشید. آقای رسول نفیسی هم با ما هستند بر روی خط تلفن برای ادامه این بحث. آقای نفیسی، میخوام به جامعه خود آمریکا برگردم. صحبتهایی که باراک اوباما مطرح میکرد از یک جا به بعد متمرکز شد بر این که جامعه آمریکا دوچار یک تغییری در این سالها شده که بازگشت رو به نوعی غیر ممکن میکنه. وقتی مثلا درباره صحبت‌های درباره مسائل نژادی صحبت شد یا درباره موضوع اقلیت‌های جنسی صحبت شد، نظر شما در این باره چیه؟ آیا موافق هستید با رئیس جمهور کنونی آمریکا که بازگشت از نقطه‌ای که همکنون قرار داریم برای این جامعه غیر ممکن هست؟
بسیار مشکله که ما امری رو در جامعه یا سیاست غیر ممکن بدونیم. ما دیدیم که چقدر این عوامل اجتماعی سیاسی اقتصادی زیر رو کرده، بسیاری از قوانین رو خاصیت اونها رو کم کرده، اثر اونها رو کم کرده. مثلا اتفاقا میخواستم اینو عرض کنم که کاش اگر من جز اون خبرنگارا بودم از آقای اوباما میپرسیدم که فکر میکنید که اون چی که از میراث شما واقعا باقی میمونه چیه؟ و من فکر میکنم اون چیزی که از میراث پرزیدنت باقی مونه یکی تغییر رابطه مریض و بیمارستان دکتره، که این بسیار اساسی است. بدین معنا که این تفکر در آمریکا ایجاد شد که رابطه مریض دکتر یک رابطه است نیست که لزوماً بایستی از طریق تجارت و از طریق پول صورت بگیره، بلکه مسئولیت هایی هم بر عهده دولت هست که این مسئله رو به عهده بگیره. بنابراین این یک امر بسیار اساسی است که در تفکر آمریکایی ایجاد شده. ولی ایشون مثلا یه اشاره کرد که گفت امیدوارم که ریاست جمهوری من هم بر روابط نژادی، یعنی در بهبود روابط نژادی اثر گذاشته باشه، و به درستی اشاره کرد که نسل بعد از من قطعا از نسل فعلی و نسل قبل از من بهترن راجع به مسئله نژادی. این کاملا درسته، تمام آمار این مسئله رو نشون میده که مردم نسبت به این بازتر فکر میکنن، و به همین دلیل هم دیدیم که مثلا در انتخابات همین اخیر هم بالاخره خانم کلینتون در حدود 3 میلیون رای بیشتر آورد. بنابراین تأکید بر مسئله نژاد شاید اونقدر اهمیت نداشته باشه، ولی یک مسئله رو ما باید نگاه کنیم. درسته که در سطح اجتماعی تغییر روابط نژادی، تفکر نژادی البته به طرف بهبوده، ولی در اون هسته ها، در اون هسته های اصلی که در جنوب خصوص در آلاباما و اونجور جا وجود داره و اینها کسانی هستند که نسبت به مسئله نژادی حساسن، اتفاقا ریاست جمهوری آقای اوباما تأثیر منفی داشت و به خصوص مسئله‌ای که ایشون در جوانان مطرح میکرد، مسئله نگه داشتن تفنگ، مسئله حمایتی که در یک سال و نیم اخیر به خصوص از کسانی که توسط پلیس، سیاه‌پوستانی که
جنبش بلک لایوز ماتر اصلا آغاز شد در طول دوره دوم ریاست جمهوری آقای اوباما برای حقوق سیاه‌پوستان.
دقیقاً اگر به عکس العمل اینها نگاه بکنید، شاید یک مقدار معنای انتخابات رو بهتر دریافت کنید. بدین معنا اون کسانی که مسئله نژادی براشون مسئله اساسی بود، اینها در واقع موتورهای اصلی بودند که در لااقل در یک تعداد زیاد وسیعی در به خصوص در میانه آمریکا این مسئله رو تبدیل کردن به مسئله انتخاباتی. بنابراین من عرضم اینه، اگر مسئله نژادی رو ما نگاه بکنیم، به سادگی نمیشه گفت که این ریاست جمهوری اون رو پیش برده یا در واقع عکس العمل شدیدتری ایجاد کرده. و در نهایت با اینو باید عرض کنم که در رابطه بین خبرنگاران و ریاست جمهوری عجیب بود که در واقع مثل که همه فقط میخواستن که یک خداحافظی بکنن و امر رو سرسری تمام بکنن، سوالات بسیار اساسی در این زمینه مطرح بود، به خصوص در زمینه روابط خارجی، به خصوص در مسئله این که این ریاست جمهوری آینده با این کارهایی که در دست داره، به خصوص اوباما کر، مسئله رابطه با ایران، مسئله مالیات ها، مسئله آموزش و پرورش که این وزیر جدید عملا دیروز گفت که بعید نیست که حمایت دولت رو از مدارس عمومی برداره اینجا، و این مسائل اصلا مطرح نشد و برای من بسیار تعجب آور بود.
البته آقای نفیس، اون چه که روندی بوده که از روز انتخابات در همه دوره ها هم این گونه است که در دوره انتقال قدرت از یک ریاست جمهوری به نفر بعدی، به نظر میاد که رئیس جمهورها پاسخگوی سوالاتی در این زمینه هایی که شما میگین نیستن، کما اینکه در این کنفرانس خبری هم وقتی درباره تحریم شرکت در مراسم سوگند توسط عده‌ای از نمایندگان دموکرات کنگره صحبت شد، آقای اوباما گفت در این باره اظهار نظر نمی‌کنه. باز می‌گردیم به شما آقای وطنخواه، میخواستم سوال دیگری از شما بپرسم. آقای اوباما در بخشی از صحبتاش در پاسخ به یک سوالی که درباره خاورمیانه بود، درباره مسئله اسرائیل و فلسطین گفت حفظ وضعیت موجود مسئله است که ناپایداری میاره، برای همه بده، برای اسرائیل و فلسطین بده، برای خاورمیانه بده، برای خود منافع آمریکا هم خوب نیست. نظر شما درباره وضعیت کنونی خاورمیانه چیست و اون چه که آمریکا انجام داد تا کنون، مشخصا درباره قطعنامه مربوط به اسرائیل و فلسطین صحبت شد، اما این وضعیت رو شما چگونه ارزیابی میکنید با توجه به پایان دوره 8 ساله ریاست جمهوری باراک اوباما؟
ببینید، یه اشاره کوچیکی کنم به که فکر میکنم ربط داره به حرف دوست عزیزمون آقای نفیسی. شخصیت آقای اوباما توی آمریکا بعد یه مدت خیلی کوتاهی که ایشون به کاخ سفید اومدن، در مطبوعات هم اونایی که حامی ایشون بودن و هم اونایی که مخالف سیاسی ایشون بودن، به شخصیت ایشون میگفتن یه آقایی که این مثل پروفسور هنوز داره کار انجام میده، یعنی رفتارش پروفسوری است، بالا به قضیه رو نگاه میکنه و پایین رو به همه توضیح میده. مثلا سر موضوع سیاست امور خارجه، یکی از شکایت هایی که ما راجعش زیاد میشنیدیم این بود که یه تیم کوچیک دور آقای اوباما در کاخ سفید تمام این تصمیم های بزرگ رفت داره مثلا به سیاست خارجه رو اینا دارن انجام میدن. یعنی میخوام بگم شخصیت و روند کاری ایشون هم تاثیر داشته در کارهایی که کردن. مثلا ایشون وقتی که در 2008 شدن رئیس جمهور، با صحبت از خوف یا امید وارد شدن و گفتن که من دست دوستی رو دراز میکنم به اونور مجلس، یعنی کنگره آمریکا، با جمهوری‌خواه همکاری خواهم کرد و غیره و غیره. ولی از همون روز اول با بزرگترین سیاستی که ایشون انتخاب کرد که بعد رفت دنبالش و موفق هم شد، که سیاست بهداشت عمومی در آمریکا بود که بهداشت رو برای همه آماده کنه، کاری که ایشون کردیم بود که فقط به اون رأی که بین دموکرات‌ها بود همه کار رو انجام داد. و همون از روزهای اول این دشمنی با جمهوری خواه شروع شد و ما اثرش رو این 8 ساله دیدیم. یعنی هرچی آقای اوباما میگه خوب بود، جمهوری خواه هم گفتن بد بود. شما اگه برگردید به دوره دهه 80 میلادی در آمریکا، جمهوری خواه دموکرات‌ها موقعی بود که ریگان رئیس جمهور جمهوری خواه بود، ولی در کنگره کارهای میکردن، دموکرات ها و جمهوری خواه هم همکاری میکردن، برای منافع ملی همکاری میکردن. متاسفانه در این دوره 8 ساله آقای اوباما این اختلاف نظرها و این تنش‌های سیاسی، این قبیله بازی ها خیلی شدت بیشتری گرفت. اما اونو الان در آمریکا که زندگی میکنیم داریم میبینیم تأثیرشو در جامعه و متاسفانه ممکن ادامه هم پیدا کنه در زیر دست آقای ترامپ. حالا باید دید چه میشه. ولی در موضوع سیاست امور خارجه هم همینو ما دیدیم. یعنی ایشون راجع به بزرگترین مسئله که روش کار کردن و میگم مثل همون موضوع بهداشت هم این بار هم سر ایران هم ایشون پیروز شد، این توافق رو به دست رسید، ولی به چه چی میگیم کاست به قول انگلیسی، به یعنی میخوام بگم جمهوری خواه ها اگه پشت این توافق بودن امروز این توافق زیر سوال در واشنگتن اینطوری که ما الان شاهدش هستیم نمیرن. اینا همه برمیگرده به روند کاری آقای اوباما. شما سوال کردید در مورد اسرائیل. یکی از اولین کارهایی که آقای اوباما کرد اگه یادتون باشه در قاهره مصر یه سخنرانی خیلی بزرگی کرد، گفت من این کارو میکنم و اون کارو میکنم و خیلی خوشحال شدن، خیلی امیدوار شدن که ممکنه اتفاقا بیفته. واقعیت اینه که ایشون در سخنرانی در بیان خیلی بهتر بودن تا در عمل. و اینی که از یکی از اولین کاراشون در خاورمیانه همین تمرکز رو موضوع اتمی ایران بود و بقیه چیزا رو گذاشتن کنار، خب این در دراز مدت به ضرر ایشون بود. چرا؟ چون هم فلسطینی‌ها و هم اسرائیلی‌ها گفتن ایشون اصلا حواسش به ما نیست. یعنی ما میتونیم بگیم آقای اوباما تنها رئیس جمهور آمریکاست بعد از جنگ جهانی دوم که هیچ کاری سر مسئله اسرائیل و فلسطین، هیچ توافقی به دست نیاورد.
البته
رئیس جمهوری که
آقای وطنخواه در هفته‌های اخیر خصوصا جان کری وزیر خارجه آمریکا زیاد درباره این مسئله صحبت کرد، به سفرهای متعددش به اسرائیل اشاره کرد، گفتگوهای متعددش که با نخست وزیر اسرائیل و سایر مقام‌های این کشور داشته اشاره کرد و حداقل کاخ سفید تلاش می‌کنه که بگه ما تلاشمون رو کردیم. اما همونطور که آقای اوباما هم در این کنفرانس خبری گفت، گفتش که ما نمی‌تونیم طرف‌های درگیر رو مجبور به دستیابیه به صلح بکنیم، ما تلاشمون رو کردیم اما نشد.
بله اون درسته خانم قاویانی، این درسته. از اون که اگه نمیخوان صلح کنن خب هیچ کسی از بیرون نمیتونه این کارو کنه، ولی واقعیتش اینه که آقای جان کری و غیره که این کارا رو میکردن، این سفرها، اینا بیشتر ژستای سیاسی بودن تا واقعا یک برنامه‌ریزی که روش واقعا سنگین فکر شده بود و میخواستن برن بین اسرائیلیا و فلسطینی ها میانجیگری کنن. من فکر میکنم آقای اوباما خیلی زود از حوصله این برنامه، یعنی صلح به دست آوردن و گذاشت کنار، دید یه چیزی که در تاریخ اونای رئیس جمهورهایی که قبل ایشون اومدن به دست نیاوردن، ایشون هم نخواهد به دست آورد، و خواست جایی سرمایه گذاری کنی که فکر میکرد جواب میده، اون موضوع اتمی ایران بود و حل اون قضیه که ایشون، حالا میگم امروز هنوز بعضی ها این توافق رو زیر سوال میبرن، ولی از دیدگاه آقای اوباما که این هفته از ریاست جمهوری داره خارج میشه، ایشون میتونه برگرده بگه در دوره من این برنامه اتمی ایران و ما کاهش دادیم، این خطری که قبلا بود دیگه نیست، و یک به قول خود تیم آقای اوباما یک دونه شلیک هم نشد، یه سرباز آمریکایی هم کشته نشد، یه ایرانی هم کشته نشد و این قضیه حل شد. حالا میگم تاریخ راجع به این موضوع خیلی ها تحلیل خواهند کرد، ولی خب این دیدگاه آقای اوباما بود و امروز هم جالب بود که بزرگترین چیزی که به دست آورد در کارهای امور خارجه، سیاست امور خارجه همین بود و هیچ اشاره‌ای بهش نکرد. حالا باید خودمون بپرسیم که چرا ایشون به این قضیه اصلا اشاره نکردن.
به هر حال سوالی بود که خبرنگاران حاضر در اتاق خبر کاخ سفید از رئیس جمهور آمریکا برای آخرین بار به عنوان رئیس جمهور نپرسیدن. سپاسگزارم آقای وطنخواه. سوال آخرم رو میخوام از آقای نفیسی بپرسم. پیش از آغاز این نشست خبری آقای نفیسی صحبت کردیم درباره آینده باراک اوباما و آینده کاری او. آقای اوباما گفت که در جریان این نشست خبری تاکید کرد که در یک سال آینده میخواد کمتر صحبت کنه، بیشتر به زندگی خصوصیش بپردازه، کمی بنویسه و با فرزندانش وقت بگذرونه، اما تاکید کرد که او همچنان یک شهرونده و در نهایت اگر که مسائلی مثلا از جمله کودکان مهاجر رو ببینه که اونچه که میخواسته انجام بده در مورد حقوق این کودکان، اگر که بخواد این مسئله تحت شعاع قرار بگیره، ساکت نخواهد نشست. فکر میکنید که آیا وارد عرصه سیاسی خواهد شد آقای اوباما یا از طریق فعالیت‌های اجتماعی به این کارش ادامه میده؟
تصور میکنم که پرزیدنت اوباما به زودی دوباره وارد به اصطلاح سیاست رسمی نشه و شاید اصلا نشه، و اگر نظر منه بخواید بهترین شغل برای ایشون الان در دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه استاد قانون اساسی هم بوده قبلا و به ظرایف قانون اساسی وارده، بهترین شغل در یک شرایط مطلوبی برای ایشون این بود. ولی خب قطعا با تسلط جمهوری خواهان بر مجلسین و ریاست جمهوری این غیر ممکنه. ولی شغل‌های دیگه که میشه یا مناسب دیگه که میشه برای پرزیدنت پیش بینی کرد، همونجوری که عرض کردم، بهترینش یه قسمت این است که در واقع یک فاندیشنی ایجاد کنه در جهت کمک به کودکان در به خصوص در مناطق محروم مثل قسمت جنوب شرقی شیکاگو یا در واشنگتن در جای دیگه، و این کار رو ایشون قطعا خواهد کرد و بسیار خوب خواهد بود، به خاطر که ایشون جوانی خودش رو صرف همین موضوع یعنی خدمت به مناطق محروم شیکاگو گذارون. این مناسبترین کار برای پرزیدنت اوباما و قطعا به اون خواهد پرداخت و یک فاندیشن احتمالا ایجاد خواهد کرد که امیدواریم از فاندیشن پرزیدنت کلینتون متفاوت باشه، چون اون فاندیشن هم که پرزیدنت کلینتون پرزیدنت سابق آقای کلینتون ایجاد کرد این بود که در واقع کمک کنه به مسائل محرومان جهان غیر ذالک. ولی خب در این حال میبینیم که خب یه حقوق مثلا 4 میلیون دلاری هم برای خانم دختر خانمش در این فاندیشن ایجاد کرده بود. امیدوارم که این چیزی که ایشون ایجاد میکنه، این فاندیشنی که این پرزیدنت ایجاد میکنه، متفاوت باشه. ولی قطعا در همین زمینه ها حرکت خواهد کرد و البته خانم ایشون معروفه و که خب یک بلند پروازی های سیاسی داره و علاقه داره که لااقل در حال حاضر سناتور شیکاگو بشه، و من مطمئنم که ما بیشتر فعالیت ها رو از طریق خانم اوباما خواهیم دید در زمینه سیاست رسمی تا خود پرزیدنت اوباما.
سپاسگزارم. البته آقای نفیسی اگه دقت کردین، آقای اوباما در نشست خبری گفت فرزندانش نمیخوان وارد سیاست شن و این رو بیشتر از مادرشون به ارث بردن. حالا باید دید که این صحبت تا چه حد صحت داره. سپاسگزارم از رسول نفیسی و الکس وطنخواه که همراه ما بودند برای تحلیل آخرین نشست خبری باراک اوباما پس از 8 سال ریاست جمهوری، صحبتهایی که مطرح کردند، و شما همراه ما بودید برای این پوشش خبری. اگر که نظری دارید درباره پایان دوره ریاست جمهوری باراک اوباما، میتونید با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 2042-02-2112-2112. دعوت میکنم همراه ما بمانید تا ثانیه های دیگر شنونده برنامه مجله نیمه شب ما خواهید بود.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
19 دقیقه از آغاز روز پنج شنبه 30 دی ماه 1395، 19 ژانویه سال 2017 میلادی گذشته، وضعیت غیر معمولی است. شنونده پوشش ویژه نشست خبری آقای اوباما بودید. همکنون ادامه میدیم برنامه ها رو مثل همیشه که در این ساعت شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. خبرها رو بشنویم. ابتدا از همکارم مهرداد میردام باز میگردیم، گزارش های این مجله را خواهید شنید.
وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. رئیس جمهوری روسیه در تماس تلفنی با صدر اعظم آلمان و رئیس جمهوری فرانسه اقدام های انجام شده برای اعمال توافق روسیه، ایران و ترکیه در آتش بس سوریه را با آگاهی آنان رساند. بنابر اعلام کرملین، ولادیمیر پوتین در این تماس تلفنی رهبران آلمان و فرانسه را در جریان آماده سازی های لازم برای مذاکره حکومت سوریه و گروه های مخالف در اجلاس صلح آستانه قرار داد. نشست آستانه درباره آینده سوریه قرار است روزهای 4 و 5 بهمن در پایتخت قزاقستان برگزار شود. ایران با حضور آمریکا در این نشست مخالفت کرده و همزمان دولت بشار اسد نیز مخالفت خود با حضور عربستان سعودی و قطر در مذاکرات را اعلام داشته است. خبرگزاری فرانسه به نقل از فرماندهان ارتش عراق گزارش داده است که نیروهای نظامی کشور کنترل شرق موصل را دوباره به دست گرفتند. در نشست خبری در شهرک برتله در شرق موصل، طالب شقاطی رئیس واحد ضد تروریسم ارتش عراق از آزادی ساحل شرقی دجله خبر داد. رودخانه دجله از میان شهر موصل دومین شهر بزرگ عراق عبور می کند. پس از 3 ماه از آغاز حمله نیروهای عراقی برای پایان دادن به اشغال شهر موصل، نیروهای ویژه ارتش عراق در روزهای اخیر وارد آخرین محله این شهر در شرق دجله شده بودند. جنگ موصل بنابر برآوردهای سازمان ملل تا کنون دست کم 148,000 بی خانمان بر جای گذاشته است. گفته می شود هنوز نزدیک به 1,000,000 نفر در مناطق تحت کنترل گروه حکومت اسلامی زندگی می کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که برای شرکت در اجلاس داووس به سوئیس سفر کرده، روز چهارشنبه گفت برای قضاوت درباره سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا باید صبر کرد. آقای ظریف با اشاره به اختلاف‌های بسیار بنیادین بین ایران و آمریکا گفت توافق هسته‌ای فقط بین ایران و آمریکا نبود و 5 کشور دیگر هم حضور داشتند و این توافق تا کنون خوب جواب داده است. وزیر خارجه ایران با این حال تأکید کرد موجب شگفتی خواهد بود اگر دونالد ترامپ بخواهد در برجام بازنگری کند. حسین میردامادی استاد بازنشسته الهیات دانشگاه مشهد و دایی آیت الله خامنه‌ای در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار تغییر مشی وی و جبران ناهنجاری‌های کشور شد. در این نامه که سایت کلمه متن کامل آن را منتشر ساخته، حسین میردامادی به محدودیت‌های اعمال شده بر اکبر هاشمی رفسنجانی در زمان حیاتش و تضییقات و ممنوعیت‌ها در مورد محمد خاتمی اشاره کرده. وی در ادامه تصریح می‌کند که در همه این رویه‌های بدعت‌آمیز و خطرناک آقای خامنه‌ای سکوت تعیین‌آمیز می‌کند و مانع نمی‌شود. این نامه که تاریخ چهارشنبه 29 دی ماه را بر خود دارد، در پایان از رهبر جمهوری اسلامی می‌خواهد تا محبت، مدارا و رعایت کرامت انسانی را جایگزین خشونت، مظلوم‌کشی و انحصار طلبی کند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مهرداد میردامادی. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در 23 دقیقه بامداد در ایران همونطور که شنیدید، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مجمع جهانی اقتصاد در داووس به پرسش‌هایی درباره مسائل مختلف سیاست خارجی پاسخ داده که همکارم بکتاش خمسه‌پور نگاهی دارد به این موضوع.
محمد جواد ظریف در پاسخ به این پرسش که انتخابات ایران چه فرایندی میتواند برای ایران و جامعه بین المللی داشته باشد، گفت معتقدیم آنچه مهم است داشتن این امکان برای مردم ایران برای انتخاب آیندهشان است و معتقدم این بسیار مهم برای منطقه و جهان خواهد بود. به ادامه داد سیاست ایران با این همه در عرصه بین المللی شاهد تداوم خواهد بود بدون توجه به نتیجه انتخابات، و این به خاطر این است که ایران به دلیل موقعیت جغرافیایش علاقمند به ثبات و آرامش در منطقه است و معتقدم این یک اصل در سیاست من است که ادامه خواهد یافت فارغ از این که چه کسی انتخاب می شود. وی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر صدور منشور شهروندی بر مخالفت سیاسی پیشاپیش انتخابات با اشاره به برنامه حسن روحانی هنگام آغاز ریاست جمهوریش برای ارائه چنین منشوری گفت، فکر می‌کند یک بحث سیاسی واقعی در ایران هست که صورت گرفته که متفاوت از نوع بحث سیاسی است که در غرب صورت می‌گیرد، اما نمایانگر امکان یافتن مردم برای شرکت در تعیین آیندهشان است و فکر می‌کند این منشور آن امکانات را برای عموم مردم برجسته می‌کند و فکر می‌کند در آن اولویتی از دولت کنونی نمایان می‌گردد.
It shows a priority of this government.
وی متذکر شد که البته همه چیز آنطور که می‌خواهند باشد نیست، اما در مسیر درست حرکت می‌کنند و فکر می‌کند از طریق همکاری و هماهنگی و درک بیشتر عناصر مختلف دولت و طرز حکومت می‌توانند این برنامه را پیش ببرند. در عرصه سیاست خارجی، محمد جواد ظریف در پاسخ به پرسشی درباره پیشبینی نتیجه نشست آستانه درباره سوریه گفت، طی 3.5 سال گذشته که در کار بوده، همواره تأکید کردند که نباید تلاش کنند نتیجه مذاکرات سیاسی را پیش از شروع آن حتی پیش داوری کنند، و آنچه مهم است این که همه دریابند راه حل نظامی در سوریه وجود ندارد. محمد جواد ظریف در پاسخ به پرسشی درباره جنبه‌های مثبت و منفی روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید و دولت تازه در واشنگتن برای تهران گفت، باید منتظر ماند و دید رئیس جمهوری منتخب ترامپ وقتی که سر کار بیاید تلاش می‌کند چه سیاستی را دنبال کند، و افزود که قضاوتش را در مورد جنبه‌های مثبت و منفی آن محفوظ می‌دارد. وزیر خارجه ایران در بخش دیگری در پاسخ به پرسشی درباره جابجایی جایگاه ایران در ائتلاف جهانی و رویکردهای ژئوپلیتیکی بین المللیش با بیان اینکه فکر می‌کند ماهیت فضای بین المللی تغییر یافته اظهار داشت، چین، روسیه و هند همچنان شرکای مهم و در دوران‌های سخت همراه ما بودند، اما ما علاقمند به گسترش روابط با اتحادیه اروپا و توسعه روابط سنتی با بقیه آسیا، با ژاپن و کره هستیم و آماده روابط اقتصادی حتی با ایالات متحده. در حالی که اختلافات سیاسی با ایالات متحده وجود دارد، اینک به روابط اقتصادی نزدیکیم چنان که توافقی را با بوئینگ امضا کردیم.
So while we have our political differences with the United States, we're not close to economic relations as the deal that we signed with Boeing indicates.
محمد جواد ظریف در جواب به سوال پایانی درباره چگونگی روابط با عربستان سعودی گفت، دلیلی نمی‌بیند که ایران و عربستان سعودی باید روابط خصمانه نسبت به هم داشته باشند، و اینکه آنها در واقع می‌توانند برای ثبات آینده منطقه با هم کار کنند تا به شرایط سیه‌روزی مردم در سوریه، یمن، بحرین و نقاط دیگر منطقه پایان دهند.
We can in fact work together in order to put an end to the miserable condition of the people in Syria, in Yemen, in Bahrain, elsewhere in the region.
محمد جواد ظریف به اختلافات تهران و ریاض چون مرگ صدها زائر از ایران و یا اظهارات همتای سعودیش که جمهوری اسلامی را مسئول داعش عنوان کرده اشاره کرد و آن را لطیفه قرن خواند.
My colleague, the foreign minister of Saudi Arabia, which considered Iran responsible for Daesh, which is the joke of the century.
با این وجود وی برداشتن تأخیر در روند انتخابات ریاست جمهوری لبنان و نیز مساعدت ایران و عربستان سعودی در برقراری ثبات در بازار نفت را به عنوان حکایاتی موفقیت‌آمیز از همکاری دو کشور یاد کرد.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
واشنگتن پایتخت آمریکا خود را آماده برگزاری یکی از باشکوه‌ترین مراسم ملی این کشور می‌کند، مراسم سوگند ریاست جمهوری دونالد ترامپ و انتقال قدرت از دولت باراک اوباما. و در میان مهم‌ترین بحث محافل سیاسی و قانون‌گذاران آمریکا موضوع روابط با روسیه است و خطرهایی که از این دولت می‌تونه متوجه منافع ملی آمریکا بشه. بشنویم بیشتر از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن.
در آستانه مراسم رسمی ادای سوگند ریاست جمهوری توسط دونالد ترامپ به عنوان 45مین رئیس جمهور منتخب آمریکا که گفته می شود نزدیک به 1 میلیون تن در آن شرکت خواهند کرد، مرکز پژوهشی پیو نتیجه یک نظرخواهی از آمریکاییان در مورد مهمترین خطرهای سال 2017 میلادی را منتشر کرد که در صدر آن تهدیدهای تروریستی گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش قرار دارد. بیش از 70% مردم آمریکا تروریسم گروه اسلامی را خطرناکترین تهدید می‌دانند و ایلان برمن از پژوهشگران ارشد شورای سیاست خارجی آمریکا هم روز چهارشنبه در مقاله‌ای در وبسایت این سازمان با عنوان خطر در پرو و حرکت تروریست‌های اسلامی به سوی جنوب قاره آمریکا بر این تهدید انگشت تأکید گذاشت. در نظرخواهی مرکز پژوهشی پیو، خطر روسیه در رده چهارم پس از تهدیدهای تروریستی، حمله‌های سایبری و خطر تسلیحات اتمی کره شمالی قرار دارد. ولی در محافل سیاسی و نهاد قانونگذاری آمریکا، مسئله روابط با روسیه و خطرهایی که از جانب دولت پوتین متوجه منافع ملی آمریکاست، بر مسائل دیگر ارجحیت یافته است. بامداد چهارشنبه در نشست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، خانم نیکی هیلی، فرماندار جمهوری‌خواه ایالت کارولینای جنوبی که از جانب دونالد ترامپ نامزد نمایندگی ایالات متحده در سازمان ملل متحد شده است، گفت آمریکا همواره باید نسبت به روسیه هوشیار و محتاط باشد.
روسیه این روزها تلاش میکنه تا قدرت خودش رو به نمایش بگذاره و فکر میکنم که ما باید همیشه نسبت به روسیه هوشیار و محتاط باشیم. نمیشه به روسیه اطمینان کرد. پیش از اینکه تحریم ها لغو بشه، دولت روسیه باید اقدامات مثبتی انجام بده.
خانم هیلی در ادامه سخنان خود در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا به برخی جنایت‌های وحشتناک روسیه در سوریه با همکاری دولت ایران اشاره کرد و افزود که دولت دونالد ترامپ باید با قدرت نشان بدهد که ایالات متحده در چه جایگاهی ایستاده و هر آنچه را که در اوکراین و کریمه و در سوریه روی داده نمیپذیرد، ولی در همان حال باید به روسیه گفت که برای از بین بردن داعش و مقابله با سایر تهدیدها به همکاری آنها نیاز هست. جوزف بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، نیز روز چهارشنبه در سخنانی در کنفرانس اقتصادی داووس هشدار داد که روسیه بر آن است تا نیات خود را با تکیه بر قدرت نظامی، فساد و جنایت بر ملت‌های ضعیف تحمیل کند. It seeks to return to a world where the strong impose its will through military might, corruption and criminality while weaker nations have to fall in line. آقای بایدن افزود که با این حال بزرگترین تهدید از جانب دشمنان آزادی علیه آزادی است که با ضربه زدن به نظم جهانی آغاز کردند. آقای بایدن گفت اقدامات امروزه در آسیا و خاورمیانه نشان می‌دهد که دولت‌های چین و ایران در این مناطق آشکارا جهانی را ترجیح می‌دهند که تحت تأثیر آنان باشد و آغازگر چنین تهدیدی هم روسیه ولادیمیر پوتین بوده که با تمام ابزارها پروژه خود را در اروپا انجام می‌دهد. ولی در کنار مسئله‌ای به نام روسیه، نیمروز چهارشنبه سخنان خانم نیکی هیلی، فرد برگزیده رئیس جمهور منتخب آمریکا برای نمایندگی این کشور در سازمان ملل متحد، در مورد توافق اتمی ایران موسوم به برجام مورد توجه قرار گرفت که در پاسخ به این پرسش که آیا ایالات متحده باید به طور یک جانبه از این توافق کنار بکشد، گفت بسیار مفید خواهد بود که این توافق به دقت مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
نادر صدیقی همکارمان از واشنگتن گزارش میداد. 33 دقیقه بامداد در ایران ما را میرسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید.
موتور سواری، خمیازه کشیدن، نفس کشیدن، تو پارک آب بازی کردن، چپ چپ نگاه کردن، اصلا تون را رفتن، عروسی رفتن، ختم رفتن، اینا همش جرمه، اینا هنجار شکنیه، تجاوز بچه مردم کردن، زمین خاری، اختلاس، دوزی، اینا آزاده، اینا زیاد مهم نیستش.
آقای صادق لاریجانی، از انقلاب تا به حال بابت قاچاق این همه اعدام کردید، آیا قاچاق کمتر شده است یا خیر؟ اگر نشده است چرا این همه انسان را میکشید؟ نکشید، نکشید، نکشید.
آقای روحانی دست شما درد نکنه، مرسی که برجام آوردین و ازش طرفداری میکنین، سعی کردین پس موفقیت برجام، ولی خاطرتون باشه ما قبل از انقلاب صدها از این برجام ها داشتیم و آزادی کامل تر از این حرف ها، حالا به مرگ ما رسیدیم که به تب راضی باشیم، برعکس نمیدونم دیگه، شما خودتون حساب کنین.
مردم ترکیه، کلاهی که سر ما رفت سر شما نره، این همه قدرت به اردوغان ندید، بیچاره میشید.
از زمانی که کودک بودیم یک سره میشنیدیم که اسلام دین رحمت است. حالا میبینم در ایتالیا یکی از کلیساها درش رو باز کرده به روی بی خانمانها، با محبت اونا رو میپذیره، شب جا میده، چای داغ بهشون میده، لباس گرم خواب بهشون میده و روز بعد اونجا رو ترک میکنن. هزاران هزار مسجد در سراسر ایران مفروش و گرم، درش قفله، حتی بعضی توش کسی نماز نمیخونه. من میخوام ببینم کجای اسلام من کرده که در مسجد رو شبهای سرد باز کنیم به روی هموطنانمون و به جای اینکه اونها روی کارتون توی برف بخوابن و جانشون از دست بدن. واقعا اسلام یعنی چی؟ اگر دین رحمته، این چه نوع رحمتیه؟
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید با این شماره 2042022112121. اما محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران به تازگی در سخنانی حضور گسترده اخیر مردم در مراسم تشییع جنازه اکبر هاشمی رفسنجانی رو آشتی ملی توصیف کرده و از آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خواسته که با توجه به این اتفاق شرایط رو برای همه مردم جهت حضور در تمامی عرصه‌های سیاسی و اجتماعی فراهم کنه. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن آمریکا نخست ارزیابی کلی او رو درباره صحبت‌های رئیس جمهوری پیشین ایران پرسید. علی افشاری:
در صحبت‌های آقای خاتمی ابهام وجود داره، به نظر میرسه عامدانه این ابهام به کار برده که معلوم نیست، یعنی این دوگانگیه که در این فضای تشییع جنازه رخ داده بود رو نادیده گرفته و در ادامه همون مسیر محافظه‌کاری که در تنه سودایی با رهبری و دلجویی از اون از تقریبا اواخر سال 91 شروع کرده ادامه داده. منتها آقای خاتمی اینجا خودش رو هم به تجاهل زده که به هر حال پاسخ رهبری روشن هست. فضایی که در تشییع جنازه رفسنجانی ایجاد شد ناشی از حکومت یا خواست حکومت نبود، بلکه اون نوع حضور گسترده مردم، شعارهایی که دادن و اون اتمسفری که خلق کردن، این پتانسیل و ظرفیت رو در جامعه نشون داد که مردم ایران حاضر هستن اگر حکومت صادقانه گامی به سمت آشتی ملی برداره با اون همراهی بکنن. اما پاسخ حکومت نه تنها همراهی نبود، بلکه تا این لحظه گامزنان در مسیر مخالف بوده. آقای خاتمی که دعوت به آشتی ملی میکنن و از رهبری تقاضا میکنن، خب اجازه حضور در این تشییع جنازه رو پیدا نکردن و هر کسی که اندک آشنایی با ساختار قدرت در جمهوری اسلامی داره میدونه که این کار بدون نظر مثبت آقای خامنه ای ممکن نبوده.
آقای افشاری، آقای خاتمی حضور مردم در مراسم تشییع جنازه اکبر هاشمی رفسنجانی رو آشتی ملی تعبیر کرده. چقدر حضور مردم در اون مراسم مثلا مصداق یک وحدت حول یک گفتمان هست که الان آقای خاتمی از اون به عنوان آشتی ملی نام میبره؟
این صحبت آقای خاتمی دعوت به حاشیه ملی عملا نتیجه محصل و مفیدی نداره، چون درخواست این دوگانگی رو نادیده میگیره، این سیاست منفی آقای خامنه‌ای در بسته کردن فضا رو نادیده میگیره، نوع به هر حال پیامی که برای پیام تسلیتی که برای درگذشت رفسنجانی هم داد باز رهبری نشون داد که به هیچ عنوان قصد تغییر و تصحیح مسیری که انتخاب کرده رو نداره و برعکس معتقد هستش که رفسنجانی اشتباهات و خطاهایی داشته و تکلیف آقای خاتمی هم که اجازه پیدا نمی‌کنه یک مراسم ترحیم و خاکسپاری شرکت بکنه معلوم هست.
آقای افشاری، 43 زندانی سیاسی سابق هم در ایران در نامه‌ای به نوعی صحبت‌های آقای خاتمی رو مطرح کردن و از آشتی ملی حرف زدن. چه نسبتی بین درخواست این گروه از فعالان سیاسی در ایران وجود داره با درخواستی که آقای خاتمی مطرح کرده؟
ببینید، البته اون نامه 43 زندانی، اگرچه من با تعاویلی که اونها در مورد رفسنجانی استفاده کرده بودم از یک اغراق و خلاف واقع‌گویی بزرگ رنج می‌برد و انصافا هم جای تعجب داشته و برخی از افراد چنین نامه با این ادبیات رو امضا کرده بودند، اما خاص اونها تاکید بر حاشیه ملی بود و حکومت رو خطاب قرار داده بودند به اصطلاح که این گام رو برداره. با نوع برخورد آقای خاتمی تفاوت‌های جدی داره، اگرچه تاکید هر دو به حال آشتی ملی و چه مشترک قضیه رو تشکیل میده. البته آشتی ملی اساسا باید از سوی حکومت صورت بگیره، از سوی کسی که قدرت رو در دست داره و گام اول رو برداره و بعد هم نیروهایی که طرف مقابلش هستن و در یک نزاع و درگیری با اون به سر میبرن، اونو هم بپذیرن تا مستقل و متفاوت با منازعاتی که در قبل بوده فصل جدیدی باز بشه.
خب چرا تا الان آقای افشاری حاکمیت به این نوع درخواست‌ها و پیشنهادها جواب نداده؟
جمهوری اسلامی تا کنون و بخش مسلط قدرت خب چنین امری رو نپذیرفته و نه تنها به سمت باز کردن مجاری مشارکت سیاسی نرفته، بلکه ایش کار کرده اون رو تنگتر بکنه و حلقه خودی ها رو هم باز دوباره اون رو فشرده تر بکنه، کاهش بده و برخی از اونها رو یا حذف بکنه یا به حاشیه سیاست ورزی برونه. بنابراین این کار رو چرا نمی کنه؟ خب به خاطر این هستش که اونها کما کان میخوان الگوی اقتدارگرایی سیاسی، انحصار طلبی سیاسی رو حفظ بکنن و توزیع قدرت رو نمیپذیرن. بنابراین در مواجهه با این فضا دعوت صرف به حاشیه ملی نه تنها کارسازی است، بلکه بخش مسلط قدرت و خامنه‌ای رو جسورتر میکنه که این مشی انحصار طلبانه رو گسترش بدن و جلوتر بیان. ولی به نظر من تاکید بر حاشیه ملی در این شرایط حداقل خوب هستش که یک بار دیگه به جامعه، به ناظران داخلی و بیرونی نشون داده بشه که چه کسانی در کشور هستن که با وحدت و همبستگی ملی روی خوشی ندارن و ایجاد کارشکنی و تضاهم میکنن.
نظر علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن آمریکا رو میشنیدید در گفتگو با همکارم رضا جمالی در 42 دقیقه بامداد در ایران همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
با فرمان عفو باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، چلسی منینگ سرباز پیشین ارتش این کشور با تخفیف مجازات به زودی آزاد می شود. همکارم رویا ملکی نگاهی دارد به این موضوع.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مجازات چلسی منینگ که به جرم در اختیار قرار دادن اسناد محرمانه آمریکا به وبسایت ویکی‌لیکس به 35 سال زندان محکوم شده بود را کاهش داد. با این فرمان که تنها 3 روز پیش از پایان کار باراک اوباما صادر شده، چلسی منینگ سرباز پیشین ارتش آمریکا روز 17 می کمتر از 4 ماه دیگر آزاد خواهد شد. چلسی منینگ سال 2009 میلادی به عنوان تحلیلگر اطلاعات در عراق خدمت می کرد و در سال 2010 به جرم درز اسناد محرمانه به ویکی‌لیکس به 35 سال زندان محکوم شد. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت بین الملل ساکن آمریکا، می گوید چنین جرمی می شد به عنوان خیانت به کشور محسوب شود و حتی حکم اعدام داشته باشد.
خانم منینگ محکوم شد به 35 سال زندان، هرچند که در دادگاه فدرال و در دادگاه نظامی برای یک همچین عملی که میتواند به عنوان خیانت به کشور محسوب بشه حکم اعدام هم میتونه صادر بشه. پرزیدنت اوباما در روزهای آخر ریاست جمهوریشون از اختیاری که قانون اساسی بهشون داده و میتونن برای جرمهای فدرال زندانیان رو یا ببخشن یا بقیه حکم محکومیت اونها رو لغو بکنن آمده و حکم 35 ساله خانم چلسی منینگ که قبلا آقای برادلی منینگ بوده و در داخل زندان تغییر جنسیت دادن، این حکم رو لغو کرده و اون رو عملا دیگه از ماه می آزاد میشه. خانم منینگ زمانی که در نیروی زمینی ارتش به عنوان یک سرباز یکم خدمت میکرد در یگان اطلاعات ارتش بود، دستیار نظامی وزارت خارجه بود، البته در رده بسیار پایین، اما دسترسی داشت به اطلاعات طبقه بندی شده رده اول که رده بسیار پایینی هست. در اون اطلاعات طبقه بندی شده ایمیل ها و مخابراتی که بین سفارتخونه های ایالات متحده در کشورهای دیگه بوده و وزارت خارجه در واشنگتن دی سی ایشون دسترسی داشت و 700 هزار مدرک و سند و فایل الکترونیکی رو آورد بیرون و به صورت غیرقانونی در اختیار گروه ویکی‌لیکس و آقای جولین آسانج گذاشت که همین الانم آقای جولین آسانج تحت حمله دموکرات‌ها است به خاطر کمک کردنش به روس‌ها و آقای ترامپ برای تخریب خانم کلینتون. با وجود اینکه این کار حدوداً 700 هزار سند مدرک بود، خیلی ضربه مستقیم و بزرگی به امنیت ملی آمریکا نزد. کاری که ایشون کرد اول اینکه سرقت مطالب طبقه بندی شده بود، ولی از اون طرف به اعتبار دیپلماتیک آمریکا صدمه زد. به اضافه اینکه جون و زندگی بسیار آدم‌های بی‌گناه غیر آمریکایی به خطر افتاد.
دولت باراک اوباما در هفته‌های اخیر از سوی نهادهای مدافع آزادی اطلاعات و حقوق بشر برای عفو چلسی منینگ تحت فشار قرار گرفت. بود. جلیل روشندل تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا میگوید باراک اوباما با این اقدام پرونده میراث خود را میبندد.
چلسی منینگ یک ترانسجندر هست، یعنی کسی است که از جنسیت خودش که قبلا مرد بوده تبدیل شده به یک زن. طبیعی است که یک همچه آدمی تحت فشارهای بسیار ناشناخته به لحاظ روانی و شخصیتی هست و ادامه زندگی این فرد در زندان میتونسته مشکل آفرین باشه. با ما به وضعیت شخصی چلسی منینگ هم نگاه کرده. رئیس جمهور آمریکا یک لیستی از مسائل مختلف رو در جلوی خودش داشته که میخواسته انجام بده، ولی وقایع مهم بین المللی و داخلی، مسئله انتخابات، همه اینا موجب تأخیر اونا شده و حالا اوباما در واقع داره پرونده میراث خودش رو با این اقدامات نهایی که میتونه با یک فرمان انجام بشه میبنده و کار رو انجام میده.
باراک اوباما روز سه‌شنبه مجازات 209 نفر را کاهش داد و 64 نفر را بخشید. یکی از کسانی که مورد عفو رئیس جمهوری آمریکا قرار گرفت، جیمز کارترایت، ژنرال بازنشسته این کشور بود. این ژنرال به جرم اظهارات دروغ در روند تحقیق درباره فاش شدن اطلاعات محرمانه مربوط به ایران زندانی شده بود.
گزارش رویا ملکی رو میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اتحادیه اروپا در سال روز اجرای برجام، اجرای لغو تحریم‌های اروپا علیه چند شرکت بزرگ ایران را آغاز کرد. شورای اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه رسمی در روز سه‌شنبه دستورالعمل لغو تحریم‌ها علیه چندین شرکت ایرانی در داخل و خارج از کشور که به دلیل ارتباطشون با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تحریم شده بودند را صادر کرد. جمشید زند نگاهی دارد به این موضوع.
در بیانیه شورای اروپا که روز سه‌شنبه 28 دی ماه بر روی وبسایت رسمی آن منتشر شد، از شرکت‌هایی که لغو تحریم آنها ابلاغ شده نام برده شده است. شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت، شرکت مدیریت و عملیات بهره‌برداری پتروپارس، شرکت مهندسی و منابع پتروپارس و شرکت گاز مایع ایران از جمله شرکت‌های فعال در حوزه نفت و گاز هستند که در این بیانیه از آنها نام آورده شده است. ابلاغ اجرایی شدن لغو تحریم شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت از نظر نقش و اثرگذاری این شرکت در سرمایه‌گذاری‌های صنعت نفت ایران اهمیتی ویژه دارد. شرکت بیمه معلم و شرکت آلومینیوم ایران نیز از دیگر شرکت‌هایی هستند که در ابلاغیه شورای اتحادیه اروپا از اجرایی شدن لغو تحریم‌ها علیه آنها نام برده شده است. شرکت نکانووین، شرکت تجاری وستسان که شرکتی ثبت شده در آلمان است، شرکت نکیسا نیرو و شرکت تجاری و کشتیرانی هانسیاتیک نیز از دیگر شرکت‌هایی هستند که لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه آنان به اجرا گذاشته شده است. در این بیانیه بانک صادرات شعبه لندن نیز از جمله مجموعه های حذف شده از لیست تحریمی هاست. پیش از این در آبان ماه سال گذشته وزارت خزانه داری بریتانیا با انتشار بیانیه رسمی تحریم علیه بانک صادرات ایران را لغو کرده و دارایی های بلوکه شده این بانک را آزاد کرده بود. بانک صادرات از جمله 7 بانک و مؤسسه ایرانی مشمول تحریم های اتحادیه اروپا بود که در شهریور ماه سال 1392 با طرح شکایت در دادگاه اتحادیه اروپا توانسته بود رأی لغو آن تحریم ها را بگیرد. بیشتر شرکت های ایرانی که در بیانیه شورای اتحادیه اروپا از آنها یاد شده شرکت هایی هستند که در 4 تا 6 سال گذشته در فاصله زمانی سال های 2010 میلادی تا 2012 مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا شدند. این شرکت‌ها طی سال‌های 2014 و 2015 میلادی در دادگاه‌های اروپایی طرح شکایت کرده و حکم لغو تحریم‌ها را گرفته بودند، اما اجرایی شدن و ابلاغ لغو تحریم‌ها علیه این شرکت‌ها تا سال روز امضای برجام به درازا انجامید. ناصر باطنی، مدیر عامل پیشین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، تنها فرد حقیقی است که در این بیانیه از اجرایی شدن لغو تحریم‌ها علیه او خبر داده شده است. آقای باطنی در شهریور ماه سال 92 توانسته بود از دادگاه اروپایی رأی لغو تحریم‌ها را بگیرد. روند حذف بخشی از تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران با امضا و اجرای برنامه جامع اقدام مشترک برجام از 26 دی ماه سال 1394 آغاز شد. آثار و پیامدهای برجام و همچنین ایفای تعهدات طرفین این توافقنامه به ویژه طرف آمریکایی از مهمترین مناقشات عرصه سیاسی ایران است. اصولگرایان منتقد دولت حسن روحانی را به فریب خوردگی در امضا و اجرای برجام متهم می‌کنند و تأکید دارند که پس از امضا و اجرای برجام انتظارات جامعه ایران عملی نشده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در نشست خبری خود که به مناسبت سال روز اجرای شدن برجام ترتیب داده شده بود، به منتقدان برجام که میگویند برجام تأثیری بر اقتصاد ایران نداشته است، به کنایه توصیه کرد که برای دیدن این آثار و پیامدها عینک بزنند.
گزارش همکارم جمشید زند رو میشنیدید. اما همزمان با کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، دولت آلمان هم نسبت به اجرای حکم اعدام علیه سجاد سنجری اعتراض کرده. این جوان 21 ساله متهمه که در 15 سالگی یک نفر رو به قتل رسانده. از طرفی اعلام شده در حال حاضر نزدیک به 78 نوجوان که احکام مشابهی دریافت کردن در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران به سر میبرند. شهرام میریان گزارش میدهد.
دادگاه کیفری در کرمانشاه بر پایه قانون جدید مجازات اسلامی نزدیک به 2 سال پیش سجاد سنجری را که به هنگام ارتکاب به قتل 15 سال داشت به مجازات اعدام محکوم کرد. و این در حالی است که متهم سجاد سنجری در دادگاه گفته بود مقتول قصد تجاوز به او را داشته و عمل قتل را در دفاع مشروع از خود انجام داده. دادگاه اما این استدلال را نپذیرفته. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای که روز گذشته منتشر کرده با اشاره به حکم اعدام علیه سجاد سنجری نوشته اعدام افراد زیر 18 سال جدا از شرایط ارتکاب جرم کاملا ممنوع است. افسوده جمهوری اسلامی ایران یکی از معدود کشورهایی است که دادگاه‌هایش حکم اعدام را برای افرادی که زیر 18 سال قتلی مرتکب شده اند صادر می‌کند و دادگاه ها اجرای مجازات را تا رسیدن به سن قانونی به تعویق می اندازند. همزمان با کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان هم نسبت به اجرای حکم اعدام علیه سجاد سنجری که در حال حاضر 21 سال دارد ابراز نگرانی شدید کرده. خانم بربل کوفلر در بیانیه‌ای که از طریق وزارت خارجه آلمان منتشر کرده با اشاره به این موضوع که سجاد سنجری متهم است در 15 سالگی مرتکب قتل شده ابراز تردید کرده که به هنگام دادرسی و محاکمه این جوان اصول و موازین حقوقی رعایت شده باشد. خانم کوفلر مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان در ادامه تاکید کرده ایران کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق کودکان و همچنین پیمان جهانی حقوق شهروندی و سیاسی را امضا کرده که هر دو اعدام افرادی را که به هنگام ارتکاب به قتل زیر 18 سالند ممنوع اعلام کرده. در این بیانیه گفته شده دولت آلمان مخالف مجازات اعدام به هر شکل است و اگر حکم اعدام علیه سجاد سنجری اجرا شود این اقدام غیر قابل قبول را مغایر با حقوق بین الملل می داند. خانم بربل کوفلر در پایان این بیانیه مؤکداً از قوه قضاییه ایران خواسته پس از اجرای مجازات اعدام علیه سجاد سنجری بردارد و به این جوان امکان دهد در یک روند منصفانه قضایی محاکمه شود. خانم کوفلر از حزب سوسیال دموکرات آلمان دو هفته پیش هم در اطلاعیه‌ای ضمن انتقاد از عدم رعایت اصول و موازین حقوق بشر در ایران خواهان آزادی زندانیان سیاسی آرش صادقی، گلرخ ابراهیمی، آیت الله محمد رضا نکونام و مرتضی مرادپور شده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم،
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و ما ایستگاه پایانی این مجله نیمه شب رادیو فردا خبرهای ورزشی خواهد بود با حبیب روشنزاده.
در پایان هفته 17 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس، پرسپولیس با پیروزی بر فولاد خوزستان فاصله خود را در صدر جدول با تراکتورسازی تبریز زیاد کرد. پیروزی پرسپولیس در اهواز مقابل فولاد خوزستان تیم میانه جدول با 3-0 به دست آمد تا سرخپوش‌های پایتخت با اختلاف 4 امتیاز نسبت به تراکتورسازی تیم دوم جدول جلو بیفتند. زوباهن تیم سوم جدول هم در تهران با سایپا بدون گل مساوی کرد. اما در اصفهان سپاهان تیم چهارم جدول نفت تهران را که در رده نهم قرار دارد 2-1 شکست داد. به گزارش شبکه خبر و به گفته کریم غنبری مربی سپاهان این پیروزی حاصل فشار زیاد روی حریف بود.
رو فشار بیش از اندازه که به دروازه حریف وردیم تونستیم به 2 برسیم.
علی دایی سرمربی نفت تهران که به دلیل اعتراضهایش به فدراسیون فوتبال دوران محرومیت خود را می‌گذراند برادرش محمد را به نشست خبری فرستاده بود که او هم با احتیاط حرف زد.
ما میتونستیم برنده این بازی باشیم ولی خب فوتبال نمیشه حرفی زد.
در تبریز داربی این شهر میان گسترش فولاد و ماشینسازی 2-1 به سود گسترش فولاد بود و داربی مشهد میان سیاه جامگان و پدیده بدون گل 0-0 مساوی شد. در پایان هفته 17 لیگ برتر پرسپولیس با 38 امتیاز، تراکتورسازی تبریز با 34 و زوباهن با 29 امتیاز اول تا سومند. سپاهان، پیکان و استقلال 4-6. هفته 19 لیگ برتر والیبال باشگاه های ایران روز چهارشنبه برگزار شد و همه تیم های صدر جدولی پیروز شدند. بانک سرمایه پارسه تهران را برد، پیکان مقابل صالحین ورامین به پیروزی رسید و شهرداری ارومیه از صد شهرداری عراق گذشت. در جدول بانک سرمایه با 47 امتیاز، پیکان با 46 و شهرداری ارومیه با 38 امتیاز اول تا سومند. مسابقات بین المللی کشتی جام جهان پهلوان تختی امروز پنجشنبه در مشهد آغاز می شود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به گفته رضا لایق دبیر فدراسیون کشتی، مسابقات تیم با تیم برگزار می شود و جمعاً 40 تیم در این مسابقات حضور دارند.
امسال داریم جام تختیمون رو با 26 کشور خارجی و 14 تیم‌های داخلیمون داریم برگزار می‌کنیم در کشتی آزاد و فرنگی و پهلوانی.
البته برخی از ملی‌پوشان ایران در این مسابقات غایبند. از جمله دو کشتیگیر المپیکی و مدال‌آور ایران حسن رحیمی و کمیل قاسمی. در ملبورن در مسابقات تنیس اوپن استرالیا سه تنیسباز مطرح جهان با پیروزی بر حریفان به دور سوم راه یافتند. اندی ماری بریتانیایی، استانیسلاس واورینکا و روژه فدرر از سوئیس برندگان دور دوم بودند. و در اسپانیا بازی‌های رفت از مرحله یک چهارم نهایی جام آسیا فوتبال باشگاه‌های کشور آغاز شد. هم‌اکنون تیم رئال مادرید در خانه به مساف سلتا ویگو رفته است. این بازی در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو مادرید ادامه دارد.
تازه ترین اخبار ورزشی رو از حبیب روشنزاده می شنیدید و این خبرهای ورزشی ما رو می رسونه به پایان این مجله نیمه شب از رادیو فردا. البته تاکید می کنم که در این ساعت از روز همیشه شما شنونده برنامه هفتگی اقتصادی ما نماگر بودید که به دلیل پوشش ویژه نشست خبری باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا که آخرین نشست خبریش بود این برنامه رو نتونستیم پخش بکنیم در این مجله نیمه شب، اما در نوبت‌های بعدی پخشش در طول روز پنجشنبه میتونید این برنامه رو بشنوید یا از طریق وبسایت ما radiofarda.com میتونید شنونده نماگر باشید. همراه ما باشید تا ثانیه‌های دیگر شنونده تازه‌ترین خبرها خواهید بود. من هانو کاویانی هستم و پنجشنبه آخر هفته خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.